بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 165، صفحه 4. قال الشيخ في طبيعيات الشفاء: قد يفشل في امر الهيزه ما لا يفشل في امر غيره، فان الجسم المتحرك في جهه ما تعرض له امور. بحث در این داشتیم که هر جسمی، هر نوع جسمی صورت نوعیه دارد و شاهد بر این مدعامون این بود که هر جسمی مکان طبیعی دارد، صورت نوعیه طبیعت بود. مکان طبیعی رو این طبیعت اقتضا می کند، پس اگر مکان طبیعی برای جسم لازمه، معلوم میشه که طبیعت برای جسم حاصله و اون طبیعت حاصله اقتضا میکند مکان طبیعی مخصوص. از این بحث منتقل شدیم، حالا یا منتقل شدیم یا همین بحث بود که هر جسم مکان طبیعی دارد و به سمت اون مکان طبیعی میل می کند. این رو با دلیل اثبات کردیم، گفتیم مشاهده می کنیم که جسم های خفیف به سمت بالا و جسم های ثقیل به سمت پایین میان. پس مکان طبیعی خفیف ها بالاست و مکان طبیعی ثقیل ها پایین. بنابراین به طور کلی می شود که برای هر جسمی مکان طبیعی هست. البته دلیل رو در فرضی که قاصری وجود نداشته باشه اجرا کردیم و بعداً تعمیم دادیم، اون حالا فعلا مهم نیست. مهم همین قسمته که الان باش کار داریم، که گفتیم جسم های ثقیل به سمت پایین و جسم های خفیف به سمت بالا میرن و از اینجا ما می فهمیم که مکان طبیعی خفیف ها بالاست و مکان طبیعی ثقیل ها پایین. یعنی از اون چیزی که مشاهده کردیم در جسم، لزوم مکان طبیعی برای جسم رو کشف کردیم. اشکالی بر این دلیل وارد میشه که ابن سینا به اون اشکال اشاره میکنه. میگه رفتن جسم سبک به سمت بالا و جسم سنگین به سمت پایین، این مشهوده، اینو انکار نمیکنه. ولی آیا سبب این رفتن این است که جسم مکان طبیعی دارد و اون مکان طبیعی رو طلب می کند، یا خواهان رفتن به سمت جهت است؟ خفیف می خواد به سمت بالا بره، به مکان کاری نداره، منتها چون مکانی در بالا واقع شده، این جسم وقتی به سمت بالا که مطلوبش هست سیر می کنه، در اون مکان هم واقع می شه، نه به خاطر رسیدن به اون مکان به سمت بالا بره، بلکه به خاطر اینکه طالب جهت فوق است به سمت بالا می رود و اتفاقا مکان هم در جهت فوق حاصل است، این جسم در اون مکان واقع می شه. بنابراین مطلوب به ذاتش جهت است، نه مطلوب به ذاتش مکان. در جسم که پایین میاد همین حرف رو می زن که جهت صفر رو طلب کرده، نه مکانی رو که در صفره. منتها وقتی که وارد صفر میشه، وارد جهت صفر میشه، مکانی اونجا آماده است، در اون مکان قرار میگیره. پس احتمال داره که سیر این خفیف به سمت بالا و سیر ثقیل به سمت پایین نه به خاطر طلب مکان باشد، بلکه به خاطر طلب جهت باشد. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که رفتن خفیف به سمت بالا و ثقیل به سمت پایین برای طلب کلیتشون باشه. یعنی این جسم سبک که مثلا از سنخ هواس میخواد به کلی خودش که کره هواس منتقل بشه، لذا به سمت بالا میره. اون کلوخ هم که جزئی از زمینه میخواد به کل خودش که زمینه برسه، لذا وارد زمین میشه، طلب مکان نمیکنه، طلب میکنه کلی خودش رو، یعنی کره مربوط به خودش رو طلب میکنه نه مکان. اینم دو احتمال. احتمال سوم همینه که مکان رو طلب میکنه. پس این مشهود شما که میبینی جسم خفیف به سمت بالا و جسم سخیف به سمت پایین میره، این مشهود شما دلیل بر این نمیشه که این جسم مکان طبیعی رو طلب میکنه، زیرا دو احتمال دیگه هم در کنار این احتمال موجوده، یکی این که جهت رو طلب کنه، یکی این که کلی خودش رو طلب کنه. تا شما اون دو تا احتمال رو دفع نکنید نمیتونید نتیجه بگیرید که بالا رفتن سبک و پایین آمدن سنگین به خاطر طلب مکان طبیعی است. این اشکال در مسئله وارد که ابن سینا به این اشکال اشاره میکنه، ما هم دیروز این اشکال مطرح شد. ابن سینا ابتدا وارد جواب اشکال میشه، بعد نظر خودش رو در مسئله اعلام میکنه. ابتدا این اشکال رو دفع میکنه و بعد از دفع اشکال نظر خودش رو ارائه میده. کل مطلبی که ما از ابن سینا میخوام بخونیم بعد از طرح اشکال این دوتا هست، یکی دفع اشکال، یکی هم طرح نظریه خودش. در طرح اشکال، در طرد اشکال و دفع اشکال، ایشون چون سه احتمال وجود داره باید سه بیان بیاره که این سه احتمال رو رد کنه. هیچ کدوم از این احتمالات ثلاثه مطلوب ایشون و مقبول ایشون نیست. حتی اینکه این جسم خفیف و سفیف طالب مکان باشه، حتی این رو هم قبول نداره. بنابراین هر سه احتمال رو رد میکنه. اینطور نیست که فقط دو احتمال رو رد کنه و یا یک احتمال رو سالم بذاره، هر سه رو رد میکنه به ترتیب. اول طالب جهت بودن رو رد میکنه، بعد طالب مکان بودن رو، بعد طالب کلی بودن رو. اشکال به طور کامل دفع میشه، بعد نظر خودش رو بیان میکنه. این که جسم طالب مکان طبیعی باشه، این هم مقبول ابن سیناست، هم مقبول دیگران. پس چطور اون احتمال سوم رو که جسم طالب مکان طبیعی است رد میکنه؟ این احتمال رو نباید رد کنه، این احتمال رو باید قبول کنه. وقتی وارد رد میشیم میبینیم عبارتش رو طوری میاره که این احتمال سوم به این صورت بیان میشه، یعنی احتمال سوم رو عوض میکنه. میگه جسم طالب مکان نیست، طالب مکان فقط نیست. نمیگه طالب مکان طبیعی نیست، اونو قبول داری که طالب مکان طبیعی هست. میگه طالب مکان فقط نیست، یعنی اینجور نیست که اصل مکان رو به طلبه و براش بالامون پایین و جاهای دیگه فرق نکنه. پس احتمال سوم رو ایشون اینطوری میگیره که جسم طلب کند اصل مکان رو، اینو قبول نمی کنه، ولی طلب کند مکان طبیعی رو، اینو قبول داره، بعدا بیان می کنه. پس سه تا احتمال به این صورت در میاد: جسم جهت رو طلب کند، یک احتمال جسم اصل مکان رو طلب کند، احتمال دوم جسم کلی خودش رو طلب کند، احتمال سوم. وقتی این سه احتمال رو رد میکنه، از توجه داشته باشید در احتمال دوم که طلب مکان است، طلب اصل مکان مطرح میشه که ابن سینا ردش میکنه، بلا طلب مکان طبیعی پیش ابن سینا مقبوله. اشکال از کلام شیخ میخونیم: بعد جواب هم به همون ترتیب که ایشون وارد شده وارد میشیم، یعنی اول احتمال حیز خواستن جسم رو رد میکنیم، بعد احتمال مکان خواستن رو، و آخر سر هم مکان احتمال کلی خواستن رو، هر سر رو رد میکنیم. بعد هم خواهد نظر، بعد هم شیخ نظر خودشون میشه. صفحه 165 صفحه 4 قال شیخ فی طبیعت شفا: گاهی اشکال می شود در امر حیز، یعنی در باره حیز اشکال می شود که آیا جسم طالب حیز هست یا نه. حیز همون مکانه، البته قبلا بیان کردیم در حیز دو احتماله، یکی این که مرادف با مکان باشه، یکی این که اهم از مکان باشه. اینجا به معنای مکان قرارش میده. دیگه اون توضیحات قبلی من دیگه تکرار نمی کنم. اینجا حیز به معنای مکان قرار میده. یعنی در باره مکان خواستن جسم اشکاله. گفته می شود شاید جسم مکان نخواهد، جهت بخواهد یا کلی خودش را بخواهد. این اشکال وارد میشه. ما یعنی در حدی که اشکال در حدی که لا یشتل فی امر غیرهی، در امری غیر از حیز این چنین اشکال طبیع وارد نشده. همونطور که دیروز اشاره کردیم اشکالی که در باب حیز جسم مطرحه اشکالیست بسیار طبیع. ابن سینا هم داره به همین مطلب اشاره میکنه، یعنی در امر حیز اشکالی شده است. ما لا یشتل فی امر غیره، یعنی در حدی که در امری غیر از حیز به این حد اشکال نشد. فا این الجسم از ما شروع میکنه به بیان اشکال، از فا این الجسم بیان اشکاله. فا این الجسم المتحرک فی جهت ما، جسمی که در یک جهتی داره حرکت میکنه، حالا یا به جهت بالا داره حرکت میکنه یا به جهت پایین، تعرض له امورون، اموری برش آرز میشه، یعنی در موردش احتمالاتی داده میشه. من ذلک از اون امور این است که انه متحرکن الی تلک الجهه، وقتی داره به جهت بالا میره یا به جهت پایین میاد فقط غرضش اینه که به سمت بالا بره یا به سمت پایین بیاد، طلب مکان یا طلب کلی نمی کند، فقط طلب می کند همون جهتی رو که به سمت اون جهت روان شده. و من ذلک، یعنی از جمله اون امور و احتمالات، این است که این جسم متحرک باشد الی مکان ما، به یک مکانی. و من ذلک از جمله اون احتمالات و امور این است که این جسم متحرک باشد الی حیث کلیتی. حیث رو به معنای مکان میگیریم، یعنی به همون جایی که کلیتش موجود است، به جایگاه کلیتش حرکت میکند، یعنی به سمت کلی خودش میره، به سمت کل خودش میره، نه به سمت مکانی میره نه به سمت جهتی میره. مکان و جهت براش مقصود بالعرض و بالواسطه است. مقصود اصلی اینه که به کل خودش مرتبط بشه، منتها چون در کل خودش مکانی هست و کلش هم در جهتی قرار گرفته، به سمت اون جهت و به سمت اون مکان میره. قصد اصلیش این نیست که به سمت اون مکان یا به سمت اون جهت بره، ولی چون اون مکان و جهت در همون کل او وجود دارد، این وقتی به سمت کل رفت، به سمت جهت یا به سمت مکان هم بالعرض یعنی بالواسطه خواهد رفت. از این جهت مکان و جهت رو انتخاب کرده، ولی واقعا انتخاب اصلی او نیست. انتخاب اصلیش اینه که به سمت کلیتش بره. این سه تا احتمال در جسم متحرک وجود داره. فلا ندری انه الی ای واحد من هذه الاشیاء یتحرک، ما نمیدانیم به کدام یکی از این اشیاء حرکت میکند، یعنی به سمت جهت حرکت میکنه، به سمت مکان حرکت میکنه، یا به سمت کلیتش حرکت میکنه. البته به سمت هر سه حرکت میکنه، ولی نمیدونیم قصد اولیش چیه. حرکتش به سمت هر سه هست، منتها نمیدونیم که کدام رو واقعا طلب کرده، به حرکت اصلیش رو برای کدام یکی از این دو برای کدام یکی از این سه داره انجام میده، اینو نمیدونیم. خب ابن سینا در طبیعیات شفا این اشکال رو مطرح کرده. ثم شرع فی حل الاشکال، بعد شروع در حل اشکال کرده فقال ولو کان الماء یطلب الجهت و النهایه. این ابطال احتمال اولی. در صفحه بعد سطر پنجم ولو کان یطلب المتحرک المکان فقط، این ابطال امر دوم و احتمال دومه. در همین صفحه که رد احتمال دوم میشه، یعنی صفحه 166 سطر دهم ولو کان یطلب الکلیه لکان الحجر المرسل من رأس به، این ابطال امر سوم و احتمال سوم. به این ترتیب کردن عرض کردم ایشون سه احتمال ابطال میکن. حالا ابطال امر اول فقط چه کنید؟ امر اول این بود که جسم به سمت جهت حرکت کنه و مقصود اصلیش رسیدن به جهت خاص باشه، یعنی بالا رو انتخاب کرده یا پایین رو انتخاب کرده. اینو ایشون رد میکنه به این بیان. دو مثال میزنه. در یک مثال جسم به سمت پایین حرکت میکنه، در یک مثال جسم به سمت بالا حرکت میکنه، و در هر دو حال اگر غرض اصلیش حیز باشد محذوف پیش میاد. نتیجه میگیره که پس غرض اصلی جهت نیست. علت این که دو مثال انتخاب میکنه اینه که جهت بیش از دوتا نیست. یمین و یسار و خلف و قدام اینا جهت های حقیقی نیستن، اینا جهت هایی هستن که با اعتبار عوض میشه. مثلا ما اگه رومون به این سمت باشه اون میشه قدام، پشت سر میشه خلف، وارونه بشیم برعکس بشیم خلف و قدام عوض میشه، یمین و یسار هم همینجوره. اینا جهات اعتباری هستن، جهات نسبی هستن. اینا رو ما در فلسفه جهت حساب نمی کنیم، اینا جهت های عرفی هستن، جهت های عقلی نیستن. جهت عقلی فقط دو تاست، یکی بالاست یکی پایین. این دوتا تغییر نمی کنن. بالا یعنی محیط فلک الافلاک، پایین یعنی مرکز عالم. نمیشه مرکز عالم عوض کرد با هیچ اعتباری، نمیشه محیط فلک الافلاک عوض کرد. بالا و پایین دوتا جهت حقیقی هستن، قابل عوض کردن و قابل نسبت دادن نیستن. با نسبت درست نمیشن، با نسبت هم عوض نمیشن. بله یه بالا پایین نسبی داریم، سقف بالاتر از کفه. این بالا پایین نسبی مراد ما نیست، بالا پایین حقیقی مراد ماست. جس وقتی به سمت بالا میره به سمت سقف نمیره، به سمت بالا میره به سمت محیط فلک نهم میره، به سمت پایین میاد یعنی به سمت مرکز عالم میاد، یعنی زمین. پس جهت دو تا بیشتر نیست، یکی جهت پا یکی جهت صفر. به همین جهت هم است که مصنف دو مثال میزنه. در یک مثال جهت فوق رو برای جسم ملاحظه میکنه، در یک مثال جهت صفر رو ملاحظه میکنه و میگه اگر این جسم به سمت فوق یا به سمت صفر برود و مقصود اصلیش هم صفر و فوق باشد محذور لازم میاد. از اینجا نتیجه میگیره که مقصود اصلی جسم جهت فوق یا جهت صفر نیست. اما مثال اول که مثال میزنه به جسمی که به سمت پایین میاد، مثال میزنه به آب. آب اگر طالب جهت صفر بود، جهت صفر مرکز عالمه نه روی زمین، مرکز زمین اون صفر، روی زمین صفر نیست، مرکز زمین صفر عالمه. اگر آب به سمت صفر بیاد باید تا مرکز زمین بره و ما میبینیم روی زمین نیست. از اینجا نتیجه میگیریم که طالب جهت صفر نیست. اگر طالب جهت صفر بود قبل از رسیدن به صفر توقف نمیشه، در حالی که او روی زمین یعنی قبل از رسیدن به صفر توقف میکنه و خودش رو به صفر که مرکز زمینه نمیرسونه. از اینجا نتیجه میگیریم که طالب صفر نیست، بله خودش رو به هر صورت بود به مرکز زمین میرسه. البته اینجا ممکنه اشکالی بزنیم چون بسه که زمین نمیزه، اگر زمین مانع نبود آب خودش رو مرکز میرسون. شما زمین رو بردارید آب رها کنید، ببینید میاد تو مرکز. این اشکال رو بعدا مطرح میکنیم جواب میدیم. احتمال دارم این اشکال سریع به ذهنشون بیاد، لذا الان مطرحش کردم. خود ابن سینا بعدا مطرحش میکنه و جواب میدیم. پس توجه کنید با این فرضی که ما الان داریم بحث میکنیم که آب روی زمین میاد و وارد مرکز میشه، در حالی که مرکز سفل عالمه. اگر آب جهت سفل رو طرف میشد باید وارد مرکز زمین میشد، لیکن تالی باطل است، او وارد مرکز زمین نمیشه. پس مقدم هم که طلب سفل است باطل است، یعنی آب طلب سفل نمی کنه، یعنی جهت سفل رو طلب نمی کنه. پس مطلوب او جهت نیست. این دلیل رو به صورت دیگه میشه بیان کرد. همین مطلب، فرض کنید مرکز عالم خالی باشه، هیچ چیزش نباشه، خدا آب رو خلق کنه اولا، زمین رو خلق کنه ثانیا، از اون بالا زمین رو رها کنه بیاد پایین، زمین چی کار میکنه؟ تو آب فرو میده، روی آب نمیسته، یعنی میره به سمت سفل، روی آب نمیسته که سفل رو انتخاب نکنه. به تعبیر ایشون رسوب میکند در آب، یعنی فرو میره تو، یعنی آب سفل رو طلب نکرد، زمین سفل رو طلب کرد، با اینکه آب هم جسمش به سمت پایین میاد، با اینکه به سمت پایین میاد اجازه داد که زمین فرو بره در خود این آب. و اگر آب طالب سفل بود اجازه نمیداد که زمین توی او فرو بره، بلکه به زمین می گفت که روی من بگیر. در خب سیاست توجه کنید، اگر آب طالب جهت صرف می بود اجازه نمی داد که زمین در او فرو رود، لیکن طالی باطل، اجازه داده که زمین در فرو بره. پس مقدم هم باطل، یعنی آب طالب صرف نیست، با اینکه به سمت صرف می آد. با این که به سمت سفت پایین میاد ولی طالب سفت نیست. به این بیانی که گفت، این یه مثال بود، دو جور بیانش کردیم. یک بار اینطور گفتیم آب طالب سفت نیست چون به سمت مرکز نمیده، یک بار گفتیم آب طالب سفت نیست چون به زمین اجازه میده که در اون فرو بره، و در هر حال نتیجه گرفتیم که آب طالب سفت نیست. پس اگر حرکتی به سمت سفت میکند نه به خاطر این است که به سمت سفت بیاید. توجه کنید این بیانی که ابن سینا میکنه متفقه بر اینه که صفر مرکز زمین باشه، خود زمین صفر نباشه، ولی اگه خود زمین ما صفر بگیریم خب آب سمت زمین میاد و اونجا متوقف میشه، دیگه مشکلی پیش نمیاد. و زمین صفر نیست، مرکز زمین صفر، همون تو که اول اشاره کرد.
مرکز زمین مستقیه
دیگه، بله
مرکز زمین
بیاد زمین، مرکز زمین، نه مرکز زمین، ببینید زمین سه طبقه داره، زمین سه طبقه داره، یکی طبقه ایست که مرکزشه و مایل المرکز، طبقه دوم طبقه تینیه است. طبقه تینیه یعنی اونجایی که هم آب هست هم خاک است، که گفته میشه وقتی چاه رو حرف میکنید، قنات رو حرف میکنید، به همین طبقه تینیه میرسید که توش آب و آب بیرون میاد، چشمه هم که میتوشه از این طبقه تینیه میتوشه. سوم طبقه است که پوسته زمین رو تشکیل میده، که این طبقه قسمتی زیر آبه، قسمتش هم از آب ظاهره. سه چهارمش گفتن زیر آبه، یک چهارمش که ربع مسکونه از آب ظاهره. این سه طبقه هر سه زمین هست. ما که میگیم مرکز زمین سفله، یعنی اون طبقه اول سفله، و میخوام بگیم طبقه سومش که همون پوسته زمینه اون سفل واقعی نیست، سفل نسبیه، و شی وقتی طالب سفله طالب سفل واقعی است نه طالب سفل نسبی، چون سفل نسبی که جهت واقعی نیست، جهت واقعی اون سفل حقیقیه. اگر شیعی طالب سفره، طالب سفره حقیقی، یعنی باید آب اگر طالب سفره باید به سمت مرکز زمین یا حوالی مرکز بره، در روی پوسته این طبق سبب نیسته، باید بره چه طبق اول، در حال جنه بیره معلومی که طالب سفره نیست. این وقتی روی پوسته میسته طالب سفره نیست. این مثال روشن، این مثال اولی که شو میزنه. مثال دوم مثال به هوا میزنه که جسم سبکه. این مثال به آب بود که جسم سنگین بود و به سمت پایین میامد. اون مثال بعدی مثال هواست که جسم سبکه به سمت بالا میره. اونم مثل همین توضیح داده میشه وقتی جسم رو عرض میکنه. نه نفوذ نه نفوذ میکنه بله نفوذ اولا اون نفوذ آب، اون نفوذ آب مال بارونه، مال بارونه، مال دریا نیست. اون آبی که روی زمینه که ما الان درباره اون داریم بحث میکنیم آب دریاست که گفتن کره زمین سه طبقه دارد، کره آب یک طبقه دارد و اون یک طبقه بحر است که اثبات هم کردن بحره، یعنی به این آبهای رودخونه و استخر و اینا اکتفا نکردن، گفتن چون اکثر زمین رو گرفته و روی زمین فساد بحر باشد اون آب بحر فرو نمیگه، اگر هم فرو بره مقدار کمیه، به مقداری است که بالاخره هر خاکی در مقابل آب گرم میشه ولی فرو نمیگه که به سمت صفر برسه. حد اکثر به قول خود شما تا طبقه تینیه میده، طبقه تینیه میده، طبقه اول که طبقه مرکزی نمیده، طبقه تینیه صفر واقعی نیست، اون مرکز صفر واقعی است. باز به طبقه تینیه هم این آب خودشو برسونه دلیل ما تمامه، چون صفر حقیقی طبقه تینیه نیست، صفر حقیقی مرکز، باید خودشو به مرکز برسونه. از کجا میگی؟ یعنی بخار میشه از این میره؟ کجا میره اون بخارا؟ نه نمیره تا مرکز نمیره، آب نفوذ میکنه ولی نفوذش تا مرکز نیست. ولی آب تا مرکز زمین نمیره، اینو دیگه همین همه روز هم میدونن، دیروز هم میدونن. شما یک خاک دست نخورده رو، نه خاک دست خورده، خاکی که کنده شده باشه آب روش بریزین آب تا عمقش میره، خاک دست نخورده روش آب بریزین. این جوبهایی که توی روستاها هست که سیمان نداره، جوبهای خاکیه، جوبهای گلیه، اینو بکنید تا یه همش هم داره آب توش روانه، بکنید تا یه قسمتی میبینید تره، از اون به بعد دیگه خشکه، نم داره، بعد آخر سر میسونه که خشکه. اینا تجربه های ماست. اگر آب تا عمق مثلا فرض کنید که یک کیلومتر فرو نرفت، تا عمق مرکز زمین چطوری فرو میره؟ این تجربه میشه. تا چه حدی جذب میکنه؟ خب اگه اینطور بشه دریاها با تموم بشن. اگر این آب فرو بره تو زمین، زمین عمقش خیلی بیشتر از عمق دریاست، دیگه عمیق‌ترین جاهای دریا رو که فعلا رسیدی کردن 11 کیلومتر خورده ای، ما از 11 کیلومتر خورده ای عمیق‌تر در دریاها نداره. خب عمق زمین چقدره؟ خیلی بیش از ایناست. بنابراین آب اگر بخواد فرو بره تو زمین، بعد از مدتی دریا بدن خوش بشه. چرا خوش نمیشه؟ گل جلوگیری میکنه، باشه درست، ما هم همین میگیم، هر چی ما نمیگیم چی جلوگیری میکنه، گل جلوگیری میکنه آب تا عمق زمین نمیره، به مرکز نمیرسه. قاصر رو بعدن مطرح میکنه، اگر مانع منظورتونه گفتم بعدن مطرح میکنه. یک گروهی ممکنه بگن زمین جلوتر رفته، مرکز رو اشغال کرده، جا رو گرفته و به ما آب اجازه نمیده بیاد. این یه اشغالیه که بعد مطرحه. الان اعتقاد ما اینه که اگر مرکز رو از زمین خالی کنی، آب رو ول کنی، آب تو مرکز نمیاد، اما بالا وای نیست. این ادعا رو من نگفتم، ولی من گفتم بیشترش تعجب میشه. اگه مرکز از زمین خالی کنیم، این مرکز خالی بمونه، آب رو رها کنیم، آب پایین نمیاد. آب همون جایی که الان هست میاد وایس. اگر جاذبه از این بره که آب از بالا یه متر هم پایین نمیاد، در حالی که آب پایین میاد اینجا آیی میسه. ما ادعامون اینه که آب از بالا وقتی ریخته شد میاد یه جا آیی میسه، نه به خاطر اینکه زمین مانع شده، بلکه خودش طالب نیست، خودش دیگه طالب نیست جلوتر. شما میفهمه جاذبه زمین وقتی زمین داره چیم جاذبه زمین برداشته میشه. از میکنه جاذبه، اگه جاذبه زمین برداشته بشه و اون کاری باشه، جاذبهش اینه که آب از همون بالا که راه میشه هیچی پایین نیاد، در حالی که پایین میاد تا یه قسمتی و اون در اون قسمت باید. از اینجا البته اینو دیگه نمیگن ایشون، چون زمین رو ما بر نداشتیم. الا اینم میشه گفت که اگر شما زمین رو بردارید آب رو رها کنید، آب تو مرکز نمیاد، بالا میسته، پس معلوم میشه طالب صفر نیست. اگه طالب صفر بود خودش تو مرکز میسته. اینو مطرح نمی کنیشون، ولی بالاخره ته ادعای این آقایونو که ملاحظه کنید اینم هست، اینم جز ادعا شد. ولو کان الماء یطلب الجهت و نهایه، اگر آب طلب می کرد جهت رو و نهایت رو، بعد از جهت ویرگول گذاشته، ویرگول رو باید خط بخوره، ویرگول رو اگه بعد از نهایت بذاریم بد نیست. آب اگر جهت رو طلب می کرد و نهایت رو، این و نهایت مهمی که آمده، آب جهت رو ممکنه بگیم طلب می کنه، اما اگر واقعا طلب جهت می کنه تا نهایت جهت باید بره. این طور نیست فقط به سمت پایین بیاد، باید تا انتهای پایین بره. یا اونی که میخواد بالا بره این طور نیست فقط به سمت بالا بره، باید تا نهایت بالا بره. چون عرض کردم صفر نهایتش صفره، بله وسط ها صفر های نسبی هست و در فلسفه اونا به عنوان صفر مطرح نمیشن. صفر حقیقی تو فلسفه صفر حساب میشه که نهایت صفره، یا علم حقیقی در فلسفه علم حساب میشه که نهایت علمه. بنابراین اگر به سمت جهت برود، هر جهتی، حالا جهت صفر یا جهت علم، باید تا نهایت برود. اینی که ایشون پسر جهت نهایت هم ذکر میکنه. اگر آب طلب میکرد جهت و نهایت، یعنی نهایت جهت رو، اگر طلب میکرد صفر و نهایت صفر رو، فی نزول هی الی اسفل، در وقتی که داشت نزول میکرد الی اسفل طالب جهت و نهایت بود، اگر اینطور بود این سه امر اتفاق نمیافتاد. لما وقف دون حد وقوف الارض، کمتر از حد وقوف الارض نمیستاد، یعنی میرفت همون جایی که ارض ایستاد، کمتر از او قانه نمید، چون از تو مرشد ایستاده. این آب کمتر از حد وقوف عرض توقف نمی کرد، یعنی قبل از حد توقف عرض توقف نمی کرد. دون به معنی کمتر، به معنی قبل، معنی مختلف آمده در اینجا، معنی کمتر یا قبل هر دو درسته. لما وقف دون حد وقوف عرض، کمتر از حد وقوف عرض یا قبل از حد وقوف عرض توقف نمی کرد، میرفت تا به مرکز برسه، در حالی که به مرکز نمیرسه. این همه تالیه هم. تالیه رو همه رو فاسد میکنیم. لما وقف دون حد وقوف الارض، لکنه وقف دون وقوف حد الارض. و لما تفا علی الارض، تفو به معنای بالا ایستادن و فرو نرفتن، هم بالا ایستادن هم فرو نرفتن، هر دو با هم. لما تفا علی الارض یعنی روی زمین بدون فرو رفتن باقی نمیموند، بلکه اگر روی زمین باقی میموند فرو میرفت، در حالی که ما بینیم روی زمین باقی مونده بدون فرو رفتن. و لما رسب فیه الارض، این تالیه سوم، لما رسب فیه الارض که کتاب ماست غلطه، لما رسب فیه الارض نسخه فیه داره، و فرو نمی رفت در او زمین، یعنی اگر آب طالب صفر بود اجازه نمی داد که زمین در او فرو بره، او تو زمین فرو می رفت و خودش رو به مرکز می رسوند. این سه تا تالی هست. اگر آب طالب جهت و نهایت بود، یکی از این سه تالی، این سه تالی اتفاق می افتند، لیکن هر سه تالی باطلند. زیرا که آب قبل از حد وقوف زمین توقف کرده. آب بر روی زمین بدون فرو رفتگی واقع شده. آب اجازه داده که زمین درش رسوب کنه و داخل بشه. پس هر سه تالی باطلن، اگر هر سه تالی باطلن، مقدم هم که کان الماء یطلب الجهه و النهایه هست باطله. پس معلوم میشه که آب طالب جهت نیست. اگر پایین میاد نه به خاطر این است که دنبال جهت میره. حالا باید ببینیم دنبال چی میره. توجه کردید احتمال اول با این مثال باطل شد، ولی ایشون به این مثال اکتفا نمی کنه که مثالیست که در اون مثال جسم طالب سفله، مثال دیگه میزنه که در اون مثال جسم طالب علم، طالب فوق. جسمی که طالب فوقه، همونطور که در جسم طالب سفل گفتیم، باید تا نهایت بره. اگر این وسط ها بیسته معلوم میشه طالب فوق نیست. هوا رو رها میکنه، میره بالا تا وارد کره هوا بشه. حالا اگر اتفاقی بیفته بالاتر هم میره. وقتی وارد کره هوا شد همونجا میسته، دیگه هوا رو نمیشکافه بره بالا. حالا اگر هوا رو وسیله اتفاق افتاد که این قسمت از هوایی که ما رها کردیم هوا رو شکاف رفت بالا رسید به کره نار و اون اتفاق باعث شد که این هوا وارد کره نار هم بشه، مثلا بادی آمد چیزی بود اتفاقی افتاد که این هوا رو سیل داد و هوای کره هوا رو شکاف، این هوا همینطور پیش رفت تا به کره نار وارد شد. یا اتفاقی در همون طبقه چهارم هوا افتاد، چون هوا چهار طبقه است، زمین سه طبقه است، هوا چهار طبقه، آب یک طبقه، آتش هم یک طبقه. خب طبقه چهارم هوا که طبقه دخانی است، فرض کنید که از همون قسمت که طبقه دخانیه اتفاقی افتاد تیکه ای کنده شد رفت توی کره نار. این بعد از اینکه اون اتفاق و اون قاصر دست برداشت، دو مرتبه برمیده سر جای خودش، دو مرتبه این تیکه هوا برمیده سر جای خودش، میاد توی طبقه چهارم، یا اگر اتفاقی بیفته می طبقات کنید. خب توجه کنید برای این هوا دو تا اتفاق افتاد. یکی وقتی خواست وارد نار بشه قاصری او رو وارد نار کرد، در حالی که او اگر طالب فوق بود، فوق عناصر محدب ناره، یعنی کره نار رو شما لازده کنید محدبش فوق عالم عناصره، بعد دیگه افلاک شروع میشه، عالم افلاک شروع میشه. فوق عناصر محدب ناره، این هوا اگر طالب فوق بود تا محدب نار خودش میرفت، احتیاج نداشت که قاصر رو ببره، در حالی که ما الان داریم فرض میکنیم قاصر رو ببره. بلقصر وارد نار میشه، اگر طالب فوق بود بلقصر وارد نار نمیشه، به تب وارد نار میشه. این اول. ثانیاً بعد از این که قاصر دست برداشت، اگر هوا طالب فوق بود پایین نمی آمد، به کل خودش که کره هواست وارد نمی شود، در همون کره نار می بود، چون جای مناسبش بود، جهت مناسبش بود. پس توجه کنید اگر هوا طالب فوق واقعی می بود، اولاً به قصر وارد کره نار نمی شود، ثانیاً بعد از اینکه قاصر تأثیرش رو برداشت او به سمت کره هوا بر نمیگشت، در حالی که ما میبینیم اولا اگر بخواد وارد کره نار بشه با قصر وارد میشه، ثانیاً اگر قاصر نیروش رو برداره اون هوا دو مرتبه به اصل خودش برمیشه. از این دوتا میفهمیم که هوا طالب فوق نیست، یعنی اگر به سمت بالا میره طالب جهت میشه، طالب چیزی بوده. بله اینا رو ممکنه بعضیش رو تجربه نکرده باشه، ولی دلیل به ما میفهمونه که اگر چیزی وارد کره نار بشه، اگه تبدیل به نار نشه باید بیاد بیرون. اگه تبدیل به نار نشه، دلیل بر این که نار یک طبقه است اینه که نار هر چی را که درش وارد بشه تبدیل به خودش میکنه. لذا اجازه نمیده چیزی باقی بمونه و طبقه دوم تشکیل بده. هر چی وارد نار میشه شعله بر میشه. حتی دخانهایی که از پایین میرن وارد نار میشن به قول آقایون در نار مشتعل میشن، بعد که مشتعل شدن تمامشون تبدیل به نار میشه و شفاف میشن و دیگه دیده نمیشه. همون وقتی که مشتعل میشه و دیده میشه به صورت یه شهاب در میاد، یا به صورت نیزک یا عمود یا زل از نار در میاد. اینا ستارهای دنبالدار رو، شهاب رو، نیازک رو، اعمده رو، اینها رو اینطور توضیح میکردن که دخانی از اون پایین میره وارد کره نار میشه، سر این دخان که وارد نار میشه آتش میگیره، تا دومش آتش میاد. وقت شما به نظرتون میرسه که یک آتشی روی هوا کشیده شد، میگه شهابی رو دیدن. این همون دخانه. اینجور توجیه میکردن. امروز اینجور توجیه نمیکنه. امروز میگن سنگی وارد جب میشه و بر اثر حرکت حرارت پیدا میکنه، حرارت تشدید میشه و شعله بر میشه. از جب که بیرون رفت شعلهش خاموش میشه، دیگه شما نمیبینیدش. این در این فاصله که وارد جب شده عبور کرده، شما به صورت یک نور کشیده میبینید. این امروز میگن. قدیمی ها میگفتن این دخان است که میره بالا، به کره نار که میرسه سر این دخان آتش میگیره، بعد تا دم این دخان شعله میکشه. وقتی کشیده شد شما شعله رو کشیده میبینید، بعد اون مواد داخل در این دخان میسوزه. وقتی سوخت آتش میشه آتش خالص. آتش خالص شفاف، دیگه دیده نمیشه. این که میبینید خاموش شد یعنی شفاف، نه که خاموش شد، واقعا هنوز مشتعله، اما بعد از این که شفاف میشه دیگه دیده نمیشه. اینا ستاره های دنبالدار رو، شهاب ها رو، نیازک ها رو که عبارت از نورهایی بودن شبیه نیزه، یا اعمده رو که نورهای زخیم بودن به صورت ستون، اینا رو همه رو اینطوری توجیه میکنه. چرا؟ چون نار اجازه نمیده چیزی در اون وارد شود و همچنان بماند. هر چی در نار وارد میشه بلافاصله تبدیل به نار میشه. به همین جهت هم از که میگن نار یک طبقه است. هر چی هم اجازه نمیده چیزی در کنارش باشه. هر چی وارد کرش بشه میسوزه. حالا اگر فرض شدید هوایی وارد کره نار شد و نسوخت و تبدیل به نار نشد، این برمیگرده. اگر تبدیل به نار شد همونجا میمونه، اگر تبدیل نشد برمیگرده. این همه فرضیه، نه تجربه نشد، هیچی کره نار نرفته، هیچی هوا رو تو کره نار نفرسته کنه، و هیچ وقت کره نار اجازه نمیده که هوا درش داخل بشه و هوا بماند، بلافاصله تبدیلش میکنه به نار. حالا اگر این اتفاقات نیفتاد، هوا مون، این حتی باید برگرده، باید برگرده اصلش کنه، این کره اصلی خودش. اینا بحث خارجی، اینا بحث نکنید. نه بحث کنید در این که حرکت الی فوق حرکت الی جهت نیست. بحث در نیازک و اعمده اینا جای خودش. اینا بحث ها مثلا.
اگر شما چاهی رو بکنید که این مثال رو شما زیاد دارید، یعنی زدید مثال رو شما رو بکنید، این کاسه آب و حتی مثلا میزنید که بالایی جا آب کمتر میگیره تا احوام باشه، چطوری آب تا کسی تنیچه آب میگه پایی میگه و چطور شما میبینید که با آتش بشان آتش برادش میزنید و از احوام دل زمین داره میگه دونید اینا تا زیر زمین هم رفته.
کدام نار؟ نار جزئی رو میگید یا کل رو میگید؟ کل همون کره ناره. اینا که شما میفرمایید نار جزئیه، نار عمق زمین نمیخواد، روی زمین ما نار روشن میکنه. اینا نارای جزئیه، اینا به سمت کلشون میرن. اونم که میبینید توی از آتششان بیرون میاد محصوره، وقتی حسش برطرف شد میاد بیرون، میاد بیرون، اونم به سمت بالا میره. تا کجا میاد ما دوبارش نرفتیم، مسلم میره بالا. بالاخره به قول اینا میره به کره نار.
مثلا
آدمی
که
تو چهار
هر
مورد جنگ شد، چهار هر شهر مورد جنگ آبا گرزی میره تایی شد. آب باید روی زمین باشد، نه وسط هوا. آب باید روی زمین باشد. حالی روی زمین یه جا اون گوده، مثلا پس میشود چهار جنی چقدر پایین میرید؟ به اندازه 11 کیلومتر توی که عمق دریاست میرید؟ نمیدید که آب تا 11 کیلومتر عمق زمین رفته، پس اگر دمش عمق چاه بره هیچ مانعی نداره، روی زمین قرار میگیره، ولی نه روی زمین یعنی روی بلندی های زمین، روی منخفض های زمین. چاه هم جز منخفض های زمینه، منتها منخفض طبیعی نیست، منخفض صنایعی. اینطور نیست که آب ول کنیم وسط چاه بمونه، میره ته چاه، هم چون ته چاه روی زمینه. ما که معتقد نیستیم آب رو هوا میمونه، ما معتقدیم آب رو زمین میره. روی زمین فرق نمی کنه، روی کوه باشه تو چاه.
معتقد خیلی خیلی دارم
خودش میگه من از خیلی دارم چی حیزه؟ حیز الان مورد بحث ما نیست، حیز یعنی مکان مورد بحث ما نیست، فقط ما داریم درباره جهت بحث میکنم. آب به سمت جهت میره یا نمیره؟ به سمت مکان میره حرف دیگره، بعدا مطرح شد. الان باید این بحث ما رسیدگی کنیم که آب به سمت جهت میره یا نمیره. اگه میخواد به سمت جهت بره، جهت جهت صفره، جهت فوق نیست، جهت صفر هم مرکزه، آب به سمت مرکز نرفته.
نه یعنی چاه قدر که باشه تا مرکز آب با دیگه طبقی توقف
کنه. بله من همین عرض کردم، گفتم اگر زمین رو شما بردارید تصریح نکردن، ولی ظاهر کلامشون از ظاهر کلامشون برمیاد، اگر زمین رو بردارید و آب رو از بالا بریزید، آب تا مرکز زمین نمیره، وسط نمیره. این لازمه کلامشون. اگر به قول شما چاهی حفظ کردیم تا مرکز رسوندیم، آب رو رها کنیم آب مرکز میره، آب باید بالا بریزید، لازمه کلامشون این. اما خودشون اینا رو مطرح نکرده، چون اصلا برایشون این تصور رخ نمیداده که کسی بتواند چایی بکنه تا مرکز زمین، یا کسی تصور نمیکرده که زمین رو برداریم و در اون فضای خالی آب رو رها کنیم. اینا تصور
نمیکرده دیگه، حتی وقت این کار و این رو تو عنصر میانی یعنی آب و هوا غیر از اون دولا آب و جا آفرش، اما جا آفرش بالا و تن نداره.
اینه درست؟
نه این دولا یعنی آب و هوا بین عنصره این هم، ولی بالای آتش عنصر نیست، یه خواهی هم آفرش اینجا که داره میره پایین، داره میره به سمت زیر آب، زیر هوا تا جایی که داره میره.
بله آب میره زیر هوا،
داره میره اینجوری داره میره، هنوز داره میره زیر هوا، ولی به جایی میرسه که دیگه پایین تر میره، اونجا برده که اونجا ماله
به شرطی که خاک باشه،
ماله خاک
به شرطی که خاک
هم دیگه پایین نمیره، دیگه خاک هم نباشه دیگه، تا اونجا که جاش بود دیگه با میشه دیگه نمیشه که اونو احفظ بودن. اینجا که نمیره پایین، اینجا برای اینه که هنوز اونجا جاش داره به خاطر هوا میده پایین، آب کرده بوده، این نه به خاطر زمین، به جایی حلیل زمین با میسته.
ولی اگر شما تو لوله آزمایش هوا رو بفرستید، بعد از فرستادن هوا آب رو میریزید، این آب تا یه جا میره و تا ته لوله آزمایش نمیرسه، با اینکه زیر آب خاک نیست، با وجود این آب تا زیر هوا میره، اما اونجایی که جای خاکه نمیره. این حرف درستیه. شما میخواد نتیجه بگیری از این حرف که اگر زمین رو هم برداریم یا یه شاهی بکنیم که عمقش مرکز زمین باشه و آب رو رها کنیم، این آب تا یه جا میره و میایسته جلوتر نمیره. اما در مثل لوله این شاید تأیید کاملی نباشه، چون در مثل لوله آزمایش آب وقتی وارد میشه و پایین میره از هوا، قسمتی از پایین هوا رو زیر خودش میفشارد و متراکم میکنه، اون قسمت از هوا مانع میشه که آب بره پایین، نه اینکه آب نتواند بره پایین، چون به خصوص که ته لوله آزمایش که سفل حقیقی نیست، آب میتونه تا ته بره، این هوای فشرده زیر آب اجازه نمیده که آب بره پایین. این شاید از بحث ما بیرون باشه. معیل هوا میاد بالا، قسمتش میاد بالا، همش یک قسمتش فشرده میشه تیش. اگه حالا آزمایش کنیم ببینیم هوا آمد بالا، در این حال آب نرفت تا ته لوله آزمایش. اگر این باشه خب بله، فرمود شما تا تایید خوبی است برای اعضای شیعه. و کذالک حال الهوا لو توهم جزء منه مقصورا، نسخه ما مقصورون داره، نسخه قدیم هم مقصورون داشت، ولی نسخه شفا مقصورن داره. مقصورن درسته، در اصلاح نسخه شفا هم نداشته باشه مقصورن درسته. لطبه همه جز اون منها مقصورن الهی زنان. حال هوا هم حال آب است. اگر توهم شود جزی از این هوا که مقصور است الهی زنار، یعنی به قصر وارد مکان نار و به قصر وارد کره نار شده، فوجد ینتقل، بعد یافت شود همین هوا که منتقل می شود از حیز نار الی حیز نفسه، از حیز نار به حیز خودش که کره هواس منتقل می شه. در اینجا دو تا امر اتفاق افتاده، یکی به قصر وارد نار شده، اگر طالب جهت فوق بود به قصر وارد نمی شد، یکی این که بعد از این که قصر تموم شد وجد ینتقل، انتقال پیدا شد به اصل خودش، اگر طالب فوق بود هیچ وقت منتقل به اصل خودش نمی شد. و این ورود در نار به قصر و انتقال به کل خودش بعد از تمام شدن قصر، هر دو شاهدن بر این که هوا طالب فوق نیست و علت به سمت فوق میرفت، اونم به سمت نهایت فوق کرد شده محدده ناره. توجه کنید ابن سینا این مثال دوم رو هم با لو گفته که لو امتناعی است، هم با تو با همه شروع کرده، نشون میده که این مثال دوم مثال تجربه شده نیست، مثال اول مثال تجربه شده است، لذا لو رو بر سر کانلما وارد کرد نه بر سر اصل مثل. اما در اینجا هم با کلمه لو شروع کرد هم تو با همه گفت تا بفهمانه که این مثال یه مثال فرضیه، مثال تجربه شده نیست، ولی فرضیش که حکمش روشنه و ما از اون حکم روشن میخوام مطلوب خودمون رو استفاده کنیم. این دو تا مثال تموم شد، با این دو مثال معلوم شد که ابن سینا، با این دو مثال معلوم شد که آب طالب صفر نیست و همچنین هوا طالب علم نیست، یعنی اون جسم خفیف جهت بالا رو طلب نمی کنه، اون جسم ثقیل هم جهت پایین رو طلب نمی کنه، متحرک ها به ذات طالب جهت نیستن. حالا باید ببینیم طالب مکان و طالب کل هستن یا نیستن که بحث بعدی مونه. قبل از این که وارد اون مباحث بشیم این اشکال مطرح میشه که شاید زمین نگذارد که آب به مرکز برسد و شاید نار نگذارد که هوا به فلک قمر، به مقعر فلک قمر متصل شود، شاید مانع وجود داره، اگر این مانع وجود نمیداشت آب تا مرکز زمین میرفت، هوا هم تا مقعر کره فلک کره قمر میرفت. این اشکال رو که به ذهنم میرسید و منم اشاره کردم، این اشکال رو الان ابن سینا مطرح میکنه که فرصت خوندنش نیست این کلو در اصلا. بله؟ بله؟ وقوف یعنی توقف دیگه، حد وقوف زمین، حد وقوف زمین اون مرزی که وجود که زمین توقف میکنه، اونجا که زمین واقع شده، یعنی مرکز، یعنی مرکز عالم، نه مرکز زمین، مرکز عالم. و خود زمین مرکزی دارد که مرکز عالم است، وقت زمین خودش قطری داره که بالاخره یه خورده از مرکز رو و بعدم حواشی مرکز پرچه. خود زمین مرکز عالم نیست، مرکز زمین مرکز عالمه.